به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و همچنین جناب آقای دکتر کدیور. امروز 26 بهمن ماه 1399 و 14 فوریه 2021 است و مصادف است با دهمین سالگرد حصر غیرقانونی آقای مهندس میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و جناب آقای مهدی کروبی. بدین وسیله این حصر غیرقانونی را مجددا محکوم میکنیم. این حصر ظالمانه هرچه زودتر باید رفع شود. آزادی این عزیزان را از درگاه خداوند مسئلت داریم. این جلسه 41مین جلسه ما از سلسله وبینارهای نواندیشی دینی است. عنوان این جلسه چالش اسلام و قدرت است که 4مین جلسه از سلسله جلساتی است که در آن با حضور آقای دکتر کدیور تلاش داشتیم که به نقدی منصفانه و علمی به دعاوی اخیر ارائه شده توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش بپردازیم. قبل از شروع سخنرانی امروز توضیحاتی در مورد روند این نشست خدمت شما دوستان عرض می‌کنم. این جلسه به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول که حدوداً 1.5 ساعت خواهد بود به ارائه جناب آقای دکتر کدیور اختصاص داره و بخش دوم جلسه هم پرسش و پاسخ خواهد بود. دوستانی که پرسش دارن لطفاً سوالاتشون رو در بخش چت این اپلیکیشن کتباً به برگزار کنندگان ارسال کنند تا در بخش پرسش و پاسخ سوالات ایشان را مطرح کنیم. از همه عزیزان خواهش میکنم که در طی برگزاری جلسه صدا و تصویرشون رو خاموش کنن. همچنین یادآوری میکنم که این جلسه به طور همزمان در صفحه اینستاگرام آقای دکتر کدیور با آیدی mohsen.kadiver.official در حال پخش میباشد. امکان چت در صفحه لایو اینستاگرام هم فعال خواهد بود. سوالات بخش اینستاگرام رو هم حتما مطرح خواهیم کرد. دعوت میکنم که شنونده جلسه امروز ما با عنوان چالش اسلام و قدرت نقدی بر سروش جلسه 4 باشید. جناب آقای کدیور در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
بله. ضمن تشکر سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز ماه مبارک رجب رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که این ایام مناجات و معنویت رجب و شعبان و رمضان بر همه عزیزان فرصتی نیکو برای خودسازی و تطبیق با اسلام پیامبر گرامیمون باشه. امروز جلسه 4 از چالش اسلام و قدرت هست. با توجه به اینکه مباحث فراوانی من آماده کردم، خلاصه جلسه گذشته رو ارائه نمی کنم، در متن کتبی خواهد بود. یک راست بریم سر اصل مطلب با یک مقدمه بسیار کوتاه 1-2 دقیقه‌ای. دانشمند محترم و روشنفکر دینی جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش مباحثی با عنوان دین و قدرت در مباحثی با عنوان دین و قدرت مدعی شد روحیه اقتدار طلبی پیامبر در متن کتاب آیین و پیروانش دمیده شده است. ایشان قرآن را خوفنامه، خدا را سلطان و پیامبر را عارف مسلح معرفی کرده. فردی که از ابتدا به دنبال به دستگیری قدرت و تسلیم کردن مردم ولو با شمشیر به دین خود بوده است. به نظرم اینها معالم راه است و هندسه اسلام را به کلی تغییر می دهد. لذا اهتمام بیشتری به نقد و بررسی آنها کردم. علی‌رغم تنگی فرصت، این جلسه و احتمالاً یک جلسه دیگر شواهد ایشان را از کتاب و سنت مورد بررسی قرار می‌دهم. آنگاه نوبت به مباحث اصلی انتقادی من خواهد رسید. به عبارت دیگه، من تا جلسه آینده بحث مقدماتی را مطرح می‌کنم و یکی را خواهم کرد و مباحث اصلی بعد از اون خواهد آمد. در این جلسه از جمله شواهد ادعای اقتدار طلبی پیامبر اسلام، سه مفهوم کلیدی اسلام، ولایت و شارعیت شمرده شده است. در این جلسه به احتمال قوی من به بررسی دو مفهوم اول میرسم و به احتمالاً بررسی مفهوم سوم به جلسه آینده موکول خواهد شد. به نظرم میرسد که در مورد هر کدوم از اینها اگر با تفصیل بیشتری بحث بشه مناسب تر خواهد. بنابراین بحث امروز من شامل 2 تا 3 مبحث هست. هر مبحث هم شامل چند بحثه. مبحث اول معنای اسلام هست. این مبحث شامل 5 بحث خواهد بود. فی الواقع بحثمون در این هست که مراد از اسلام چیست؟ اسلام یعنی تسلیم شدن. متعلق اسلام چیست؟ آیا متعلقش تسلیم به اوامر خداوند است یا تسلیمش به قدرت و حکومت دنیاوی پیغمبر است؟ مشخص است که این دو معنا از زمین تا آسمون با هم فرق دارند و انتخاب هر کدوم شاکله اصلی دین رو عوض خواهد کرد. دو تا دین متفاوت میشه از ابتدا، نه تازگی. بحث اول از این 5 بحثی که ذیل معنای اسلام قرار میگیره، که اولیش البته طولانی تر خواهد بود، 4 دیگرش خیلی کوتاه است. عنوانش هست اسلام آوردن یعنی تسلیم حکومت پیامبر شدن ولو بدون ایمان قلبی به خدا. این عین عبارتی است که دوست محترم به کار برده. من در ابتدای هر بحث چکیده سخنان ایشون رو ارائه می کنم از عباراتی که خودشون داشتن. نقلشون این هست، این سخن آقای دکتر سروش هست: پیامبر 2 چیز آورده است، ایمان که امر قلبی است و اسلام که یعنی تسلیم ظاهری که قلبی نیست. تسلیم حکومت اسلام شدن است ولو بدون ایمان قلبی، تسلیم قدرت اسلام ولو بدون ایمان قلبی، تسلیم قدرت اسلام بشوید. مقصود از فتوحات همین تسلیم حکومت و تحت سلطه قدرت اسلام در آمدن بوده، نه اینکه افراد لزوماً دینشان را عوض کنند، همین که تسلیم حکومت پیغمبر شوند. شاهد آن آیه 14 سوره حجرات است: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. به نظر ایشان یعنی این که ما تسلیم این قدرت شده ایم و دیگر سرکشی نمی کنیم، ما سرمان را پایین انداخته ایم و مخالفت نمی کنیم چون می دانیم عاقبتمان چیست. قرآن هم همین تسلیم یعنی تسلیم ظاهری، همین اسلام یعنی تسلیم ظاهری شدن و قدرت را قبول دارد. حساب ایمان با خدا در آخرت است. به گفته فقها از جمله غزالی، اسلام زیر سایه شمشیر در دنیا پذیرفته شده است، اما در آخرت فقط ایمان واقعی به کار می آید. در مسیحیت دوران عیسی فقط ایمان قلبی خواسته شده بود، ولی در اسلام از قبل تولد پیامبر به دنبال تسلیم کردن مردم به قدرت دنیوی خود بود، یعنی پیامبر اقتدار طلب. پیامبر نیامده بود که فقط ایمان را در قلوب مؤمنان وارد بکند، بلکه اهل تسلیم کردن بدنی مخالفان هم بود. هر کس توحید را با زبان خوش نمی پذیرفت و ساکت نمی نشست، سر و کارش با شمشیر پیامبر بود، نبی به سیف. اظهار زبانی شهادتین بدون اینکه ایمان قلبی در کار باشد برای مسلمانی کفایت می کند. حتما منفعتی یا از اسارت و مرگ رهیدنی فایده دارد. با این اسلام ظاهری جان و مالش محفوظ می ماند و از حقوق برابر با مسلمانان برخورد می شود. اما در غیر این صورت یا در زمره اقلیت های دینی قرار می گرفت و حقوق نابرابر پیدا می کرد یا اصلا تحمل نمی شد اگر از جمله اهل کتاب نبود. این سخن پایان سخن ایشون بود. اما بررسی من، در قرآن 115 بار ماده امن یعنی ریشه ایمان در باب افعال به کار رفته. به بابهای دیگه کار ندارم. این که ذکر میکنیم ایمان، الذین یؤمنون، یؤمنون بالله و الیوم الاخر، مؤمن، مؤمنون، مؤمنات و تعبیرهای دیگه. از این 815 بار باب افعال ماده امن، 539 بار در قالب فعل، 230 بار در قالب اسم فاعل، مؤمن، مؤمنون و مشتقات دیگر، 46 بار هم مصدر مثل ایمان. کمتر از 1/10 این تعداد یعنی 72 بار از ماده سلم در باب افعال که میشه باب اسلم یسلم و اسلام، اسلام آوردن، به کار رفته. این ذکر میکنم چون بسامدی مورد نظر ایشون و دوستان دیگر بوده. حالا یک تعبیر، یک مقایسه آماری دقیق اینجا صورت میگیره. از ماده اسلام یعنی در باب افعال 22 بار در قالب فعل، 42 بار در قالب اسم فاعل، مسلم، مسلمون، 8 بار در قالب مصدر، اسلام و تسلیم، اسلام، 3 بار هم تسلیم، 1 بار هم باب استفعال استعمال شده. بنابراین اگر از لحاظ بسامدی بخوام حساب بکنیم، به تعبیری میشه ذکر کرد که استعمال اسلام در قرآن کمتر از 1/10 استعمال ایمان در قرآن، حالا به هر معنایی بوده باشه، معناش رو کار نداریم، صرفا همین که واژه لفظی، یعنی همین نکته به ما نشون میده که اهتمام قرآن و در نتیجه اهتمام پیامبر به ایمان بوده و نه لزوماً به اسلام. 1/10 فاصله خیلی زیادی است. نکته بعدی این که مواردی که اسلام به صورت فعل اسم فاعل یا مصدر به کار رفته از دو حال خارج نیست، یا متعلقش یعنی این که اسلام می آورد یا مسلمان می شود، یا متعلقش صریحاً خداوند ذکر شده، یا به قرائن قطعی مقامیه که هیچ جای تعویل و توضیح و تفسیر متفاوتی هم نداره متعلق جز خداوند نداره. یعنی اگر وارد قرآن بشیم تمام آیاتی را که واژه اسلام در هر کدوم از این قالب‌های فعلی اسمی مصدری که به کار رفته ببینیم که منظور تسلیم خداوند شدن است، صریحاً یا با قرائن قطعی مقامی. من چند تا مثال میزنم، بعد مواردی هم که خلاف این ادعا هست و مؤید ادعای دوست گرامی است اونا رو هم ذکر میکنم که بس کاملا منصفانه پیش بره. مورد اول آیات 131 و 132 سوره بقره است. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. وقتی که گفته شد که پروردگار به ابراهیم و پسرانش گفت که اسلام بیاور در برابر حق تسلیم بشو، گفت در برابر پروردگان جهانیان تسلیم هستم. پس اسلمت لرب العالمین، اسلام در مورد تسلیم خداوند جهانیان پروردگار جهانیان شدن است. دنباله آیه هم است و سابه ها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نمیرید، وصیت ابراهیم به پسرانش و وصیت یعقوب به فرزندانش هم همین بود، نمیرید مگر به اسلام بمیرید، با تسلیم بمیرید. خب معلوم یعنی تسلیم خداوند بمیرید. خب اینجا میبینیم تسلیم خداوند چیزی جز همون با ایمان قلبی نمیتونه سازگار باشه، عیناً همون است. این مورد اول. اما مواردی که حالا این حدود 70 بار دیگه هم هست، لازم نیست همه رو ذکر بکنیم، یک مورد به عنوان نماینده همین رو عرض کردم. اما مواردی که متعلق تسلیم در قرآن غیر خداونده و میتوند آقای دکتر سروش میتونه از این موارد استفاده کنه، خیلی معنی اصطلاح قوی تر از اون موردی است که استفاده کرده و من به اون خواهم پرداخت. در مجموع در قرآن کریم دو مورد تسلیم و یا مشتقاتش که به کار رفته در مورد خداوند نیست، البته در راه خداوند اما در مورد خداوند نیست. یکیش در داستان ملکه سبا و سلیمان است، 3 بار حداقل ذکر شده، و یکیش هم در سوره فتح. این دو مورد رو میخونم برای اینکه کاملا خلاف فرض بکنید مدعای من به ظاهر محسوب میشه، ولی در نهایت بحث دقیق پیش خواهد رفت. در سوره نمل، سوره 29 قرآن کریم به معنای مورچه، در اینجا حداقل 3 بار واژه مسلم یا تسلیم مراد تسلیم سلیمان شدن است و نه لزوماً تسلیم خداوند شدن. البته سلیمان بنده خدا بوده، پیامبر خدا بوده، ولی فعل به لحاظ ادبی این گونه است. خب داستان طولانی هست، آیات فراوان است، منم فرصت ندارم، سرخط ها رو میخونم و فقط شاهد مثال ها رو میخونم. هدهد وقتی میاد به سلیمان خبر میده یه قومی هستن کافر، به جایی که خدا رو پرستش بکنن، یسجدون للشمس من دون الله، اینها خورشید رو پرستش میکنن. بعد سلیمان از هدهد میخواد بره و اطلاعات دقیق تری بیاره و بعد بالاخره بر اساس اطلاعات اون نامه می نویسه به ملکه سبا. اون نامه این هست که اتفاقا مفادش با بحث اقتدار هم میتونه مورد به اصطلاح مهاجه قرار بگیره. اون نامه حضرت سلیمان این است که جناب ملکه سبا به بزرگان خودش، قوم خودش خبر میده، قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، بزرگان یک کتاب به اصطلاح کریمانه از شخص بزرگ مهمی به دست من رسد، انه من سلیمان، از جانب سلیمان است. بسم الله، انه بسم الله الرحمن الرحیم. این تنها جایی است که بسم الله در وسط سوره است و نه در ابتدای سوره. خب متن نامه چی هست؟ الله تعالی علیه و اتونی مسلمین، بر من برتری جویی نکنید و به سوی من آیید در حالی که تسلیم هستید. خب قسمت اولش اینه که دعوتنامه‌ای که میفرسه میگه که بر من سلطه‌جویی نکنید، یعنی از من اطاعت کنید، از من سلیمان اطاعت کنید. نکته دومش که بحث واژه ما، واژه ارتباطی ما درش هست، وعتونی مسلمین، در حالی که تسلیم هستید. خب متعلق تسلیم ذکر نشده، میتونید بگید که متعلق این تسلیم خدا بشوید. حالا ادامه میدیم. به نظر میرسه ظاهر این است که وقتی به قرینه عبارت قبلیش که بر من برتر جویی نکنید، یعنی تسلیم من شوید و اینجا بحث خدا نیست. البته سلیمان بنده خداست. بعد اینجا برمیگرده ملکه سبا با قوم خودش مشورت میکنه، اونا میگن بجنگید. ملکه نمیپذیرد. زن عاقله‌ای بوده، زن مدبری بوده. یکی از اسناد این است که زنان میتوانند زمامدار شوند و در قرآن انکار نشده، بلکه بسیار کریم به اصطلاح مدبرانه تصمیم گرفته. تصمیم میگیره هدیه برای سلیمان بفرسته. هدیه که میرسه سلیمان بدش میاد، میگه که شما میخواید با هدیه منو بفریبی، با لشکری بسیار بزرگ به سوی شما خواهم آمد و خلاصه عزیزتون رو ذلیل میکنم و شما رو به خضوع وامی دارم. حالا اینا هم میتونه تو اون بحث اقتدار طلبی کل پیامبران مورد بحث قرار بگیره. به اینا کاری ندارم. بحث من الان صرفا واژه مسلم است. خب تو اینجا سلیمان میخواد ملکه سبا رو به اصطلاح یک چشم قدرتش رو بهش نشون بده. به برخی از کارگزاران خودش میگه ایشون یک عرش بزرگ، یک تخت بزرگ سلطنتی دارد. اینو قبل در یک طرفه طلعین مثلا قبل از تسلیم شدنشون به دست من برسونید. ببینید اینجا میگه قال یا ایها الملأ ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، قبل از این که اونها تسلیم من شوند این عرش اینجا باشد، این تخت اینجا باشد. کدومتون همچه کاری میکنه؟ اینجا خیلی واضحه که باز بحث تسلیم من هست، یا اتونی مسلمی. دوباره در آیه 42 همین سوره، فلم ما جاعت، وقتی که ملکه سبا آمد و سلیمان رو دید، حالا هنوز مسلمان نشده، تسلیم امر خدا نشده، گفت که عرش تو همینه. خوب باور نمی کرد که این تختش فاصله فراوانی بوده از جایی که الان می بینه و جایی که قبلا بوده. ملکه میگه که کنهو هو و انگار همون است. و اوتین العلم من قبلها و کنا مسلمین، میگه که گویا خودشه. ما پیش از این، یعنی پیش از حقان، پیش از این از حقانیت سلیمان آگاهی پیدا کرده و تسلیم شده بودیم. ببینید و کنا مسلمین، ما قبلا تسلیم شده ایم. این نمیتونه بس تسلیم به خداوند باشه. و قرینه آیه 44 همین سوره در انتهای به اصطلاح این قسمت از سوره، ملکه سبا میگه قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. میگه که پروردگارا من به خود ستم کردم که شمشیر که خورشید میپرستیدم، اینک با سلیمان برای خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم. خب انتهای آیه تسلیم به امر خداوند شدن است، اما هر سه چهار موردی که قبلش خوندم هیچ کدومش تسلیم خداوند شدن نیست، تسلیم سلیمان شدن است. پس بنابراین اگر کسی بخواد در قرآن موردی را مثال بزنه که تسلیم غیر خدا درش مطرح باشه به لحاظ واژه اسلام، مسلم به این معنا، این در سوره به اصطلاح نمل میتونه دنبال بکنه. اما مورد دوم که باز معید مدعای دوستمان میتونه باشه، آیه 16 سوره فتح هست که باز مراد تسلیم شدن دشمن به اعراب بادیه نشین اطراف مدینه است. این آیه در زمانی است که پیغمبر این افراد پیغمبر رو در سفر حدیبیه همراهی نکردن. اینا فکر میکردن که اگر پیغمبر بره حدیبیه سالم به مدینه بر نمیگرده، به توهمی که سالم بر نمیگرده ایستادن، تخلف کردند. آیه نازل شد، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون او یسلمون شاهد مثال من است. تا انتهای آیه به آن بادی نشینان بر جای گذاشته شدن این متخلف بگوی پیامبر به زودی به سوی قومی که سخت جنگ آورند دعوت می شوید که با آنان بجنگید یا تسلیم شوند. خب به کی تسلیم شوند؟ به شما تسلیم شوند. بعدش جنگ خیبر اتفاق می افته و در جنگ خیبر این افراد فلواقع داره قرآن پیشبینی میکنه که یه گروهی میان به جنگ شما مسلمان، شما قرار برید با اونا بجنگید یا باشون بجنگید شکستشون بدید یا اونا تسلیم بشوند، تسلیم شما بادیه نشین ها بشوند. تو برخی از ترجمه ها که من مراجعه کردم اینجا رو ترجمه کردند به جای تسلیم شوند اسلام بیاورند. این همون مشکلی است که ما در علوم رایج اسلامی داریم. من ترجمه رو از ترجمه آقای صالح نجف آبادی نقل کردم، به ترجمهش اعتقاد دارم و خودم هم این رو تایید میکنم، درست میدونم. قومی که با ایشان مقاتله خواهند کرد گروهی از مشرکان بعد از فتح خیبر بود است. خب این معید به اصطلاح دومی که میشد ذکر بکنم برای که بحث جامع پیش بره. برخی آیات قرآن هم حدود 10-12 آیه هم هست، در یک آیه هم اسلام به کار رفته هم ایمان به کار رفته. خب معناش چی؟ من زیباترینش رو جامعترینش رو بنو یک نمونه انتخاب کردم، بقیه هم خودتون میتونید مراجعه بفرمایید. در آیاتی که هم اسلام داریم هم ایمان داریم، سوره احزاب آیه 35 ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات تا آخر اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. معناش چیه؟ معنای آیه این میشه به یقین مردان و زنان تسلیم امر خدا، مردان و زنان با ایمان، مردان و زنان فرمان بردار الی آخر، اینها فرض بکنید مشمول آمرزش و پاداش خداوند خواهند بود. معنای فی الواقع اسلام و ایمان در این آیه چی هست؟ ببینید اسلام یعنی تسلیم، یعنی شهادتین رو به زبان راندن و اعمال احکام ظاهری شریعت را به جا آوردن. میگن احکام جوانهی، یعنی همون مواردی که مربوط به چشم و گوش و دست و پا و زبان همه میبینن، این احکامی که مربوط به این اعضای انسان هست را انجام دادن. ایمان چی هست؟ ایمان یعنی همون تسلیم خداوند شدن، اما در قلب و دل که افراد عادی نمیبینن، باطن انسان هست. بنابراین اینجا ذکر میشه که وقتی دوتا کنار هم قرار میگیرن قرینه شون این هست که یکیش حکم دل است، دیگریش حکم ظاهر است، یعنی اعمال ظاهری است. اما معنای مسلمان بودن در قرآن این نیست که کسی که مسلمان نامیده شده ایمان قلبی ندارد، فقط مؤمن است که ایمان قلبی دارد. خیر، مسلمان میتواند مؤمن باشد یا نباشد، ولی مؤمن حتما مسلمان هست. این به اصطلاح قاعده قرآن کریمه، یعنی هر مؤمنی مسلمان است اما هر مسلمانی مؤمن نیست. میتونید برای تفسیر به اصطلاح توضیح بیشتر به ذیل همین آیه در تفسیر المیزان مراجعه کنید. اما آیه مورد بحث ایشون، این اتفاقا خیلی خوبه که با دقت بیشتری گوش بکنید، این در سوره حجرات است. اما برای فهم بهترش آیات 14 تا 17 رو من تلاوت میکنم و تفسیر اجمالی میکنم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. عرب های بادیه نشین گفتن ایمان آوردید، بگو شما ایمان نیاوردید ولی بگید تسلیم شده اید، اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید چیزی از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی کنه، خدا آمرزنده مهربان است. آیه بعدیش انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مؤمنان واقعی فقط کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده باشند، سپس هرگز شک و تردیدی به خودشون راه نداده باشند و با اموال و جانهای خودشون در راه خدا جهاد کرده باشند. اینها در ادعای ایمان راستگو هستند. چند تا قید گذاشت شما که ادعا میکنید ما ایمان آوردیم، باید این کارا رو بکنید، هم نظرن هم عملن. قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم. پیغمبر بهشون بگو آیا خدا رو از ایمان خودتون با خبر میکنید؟ خدا همه چیز رو در آسمان ها و زمین میدونه، خدا به از همه چیز آگاهه. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم انحداکم للایمان ان کنتم صادقین. اونها بر تو منت میگذارند که تسلیم شده اند. بگو تسلیم شدن خودتان را بر من منت نگذارید، بلکه خدا بر شما منت می‌نهد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده اگر در ادعای خودتون راستگو است. خب به قرینه آیه 99 سوره توبه که اونجا آمده و من الاعراب من یؤمن بالله و الیوم الاخر، معلوم میشه که آیه سوره حجرات هم قالت الاعراب، این همه اعراب بادیه نشین نیستن، بعضی از اعراب بادیه نشین چون این بودن، چون بعضی هاشون هم واقعا ایمان آوردن، ایمان قلبی هم آوردن. اما تفاوت ایمان و اسلام، ایمان معنای قائم به قلب از قبیل اعتقاد، اسلام امر قائم به زبان و جواره هست از قبیل ابراز زبانی شهادت بر توحید و نبوت، پیروی عملی ظاهری، اما از این که مقارن با اعتقاد قلبی باشه یا نباشه، یعنی با شهادت ظاهری با فرد معامله مسلمان میشه، اما مؤمن صادق یعنی مؤمن واقعی کسی است که معتقد به خدا و آخرت باشه، تردیدی هم در این ایمانش نکرده باشه، در عملم اهل زکات دادن و جهاد کردن در راه خدا باشه. بعد خدا اونا رو شماتت میکنه که دینتون رو به رخ خدا میکشید، او که همه چیز اطلاع داره. اعراب بادیه نشین بر پیامبر منت گذاشتن که تسلیم او شدن. ببینید این رو درسته، این همچون منتی گذاشتن، اما حقیقت نعمت و منت ایمان است که کلید سعادت دنیا و آخرت است، نه تسلیم پیامبر شدن یا اسلام آوردن ظاهری که مدار فواید دنیوی است. به علاوه پیغمبر فقط مأمور تبلیغ بوده، دین متعلق به پیغمبر نبوده، دین متعلق به خدا بوده. خداست که بر شما منت داره که شما را موفق به مقدمات ایمان کرده. بادنشین ها به پیغمبر گفته بودند که ما تسلیم دو شدیم، در حالی که عرب یعنی دیگر عرب مشرک با تو مقابله کرده و ما با تو قتال و جنگ نکردیم. اونها مدعی ایمان بودند، خدا به اونا گفت هنوز ایمان به سراح قلبتون وارد نشده. خب این توضیحات ابتدای من. عرب بادیه نشین ادعای ایمان کردند نه ادعای اسلام. میخوام برگردیم به فلواقع نقدی که صورت میخوام بدیم. اونها مدعی ایمان بودن، نگفتن ما اسلام آوردیم. اصلا اون زمان متوجه دوگانی اسلام و ایمان نبودند. این مسائل کلامی است که بعداً اتفاق افتاده، وگرنه در عصر پیغمبر میبینید چجوری باش صحبت کردن. طرف اومده ادعای ایمان میکنه، در بعد خدا بهش میگه خیر، من که تو قلب تو رو میبینم توش ایمان پیدا نمیشه. اینا میپنداشتن همین که تسلیم پیامبر گفتند و شهادتین رو بر زبان راندند مؤمن محسوب میشن. این تلقیشون بود. خدا نه تنها بر اون صحه نگذاشت، بلکه اون رو ناکافی دانست و ایمان قلبی رو لازمه مسلمان واقعی شدن اعلام کرد. خب حالا برگردیم. نقد من به فرمایشات دوستم اینه. اولا اگرچه متعلق اسلام به معنای تسلیم در اغلب آیات قرآن غیر از همون سه موردی که ذکر کردم تسلیم خداوند شدن است، نه تسلیم قدرت یا حکومت پیامبر شدن. اگر شما میخواید اسلام رو در واژگان قرآن معنا بفرمایید، بگید اسلام یعنی تسلیم خداوند شدن، نه تسلیم پیامبر اسلام شدن. این مورد اول. ثانیا، تنها در دو دسته آیات، یعنی آیات 31، 38 و 42 سوره نمل متعلق تسلیم سلیمان شدن بود و در آیه 16 سوره فتح متعلق تسلیم اعراب بادیه نشین شدن بود. این همین دو تاست توی قرآن، سومی هم نداره. ثالثا، در آیات 14 تا 17 سوره حجرات که مورد یک آیش مورد اشاره شما بوده، همانند آیات 35 سوره احزاب و 5 تحریم که مؤمن و مسلم کنار هم به کار رفته، مراد از اسلام یعنی بر زبان راندن شهادتین و اعمال ظاهری. اعمال ظاهری اونجا تسلیم خداوند شدن، نه معناش تسلیم پیامبر شدن است. در مقابل ایمان قلبی، بنابراین قرآن را اگر میخواد اسلام را در قرآن معنا کنید، اینو معناش. رابعا، آیه 14 حجرات که آیه مورد اشاره شما بوده در مقام تقطعه ادعای اعراب بادیه نشین است که اسلام ظاهری یا تسلیم پیامبر شدن را ایمان میدانستند. نه از این آیه، نه از هیچ آیه دیگر قرآن، بلکه از هیچ روایت معتبر و نقل تاریخی قابل اعتمادی به دست نمی آید که پیامبر به دنبال تسلیم کردن مردم به قدرت و حکومتش بوده است، حتی اگر ایمان به خدا نداشته باشند. این ادعا به غایت گزاف است. خامساً، اسلام به معنی تسلیم حکومت و قدرت پیامبر شدن ولو بدون ایمان قلبی هرگز خواست پیامبر نبوده و انتساب آن به پیامبر افترا به ایشان است. آری، پیامبر با فرد متخلف در جزیره العرب، با قبایل مختلف جزیره العرب اعم از اهل کتاب و مشرکان، پیمان عدم تعارض با حفظ دینشان بست. یعنی هیچ کدومشون رو مجبور نکرد، نه مشرک مسالم و نه اهل کتاب مسالم رو مجبور به تغییر دینشون نکرد. اما معنی این به معنی اسلام در زمان ایشان نبوده است. هیچ کسی این که اینا اومدن با پیغمبر معاهده بستن یا قرارداد ذمه بستن با پیامبر، این رو به معنای اسلام یا تسلیم شدن به حکومت پیغمبر معنا نکرده. این دو تا کار جداگانه است. خامساً، اسلام به معنی این رو عرض کردم، شش و ششمی آخریش، اسلام واقعی بر زبان راندن شهادتین یعنی توحید و نبوت همراه با ایمان قلبی و عمل به لوازم آن است. اما اگر فردی ایمان بر قلبش وارد نشده باشد، در آخرت مورد مؤاخذه خداوند قرار می‌گیرد. اما در دنیا کسی حق تجسس از او را ندارد که آیا ایمان قلبی داری یا نداری. به مجرد شهادتین احکام دنیوی و ظاهری اسلام بر فرد بار می‌شود. در این امر قدرت و حکومت پیامبر هیچ نقشی نداشته است. در ادیان دیگر هم مؤمن واقعی و مؤمن ظاهری یا منافق دیده می شود. این که اختصاصی به اسلام یا حکومت پیغمبر در مدینه نداشته است. به نکته آخر، در دوران مکه که پیامبر قدرت دنیوی و حکومتی نداشت، آیا اسلام به معنای تسلیم قدرت و حکومت پیامبر شدن بوده است؟ به نظر می رسد در این نکات هفتگانه که عرض کردم، دوست گرامی ما خطای فاحشی کرده است و اسلام را نادرست معنا کرده است. اما بحث دوم، دعای ابو حمزه هم اسلام ظاهری را تأیید می کند. نقلی که از ایشون عرض می کنم، دعای ابو حمزه سومالی خطاب خداوند اینجوریست. یک جملش ایشون آورده: ان قوما آمنوا بك بألسنتهم لیحقنوا به دماهم فادرکوا ما امنوا و نحن آمنا بک بالسنتنا و قلوبنا لتعفو عنا فادرکنا ما امنا. خدایا، عده‌ای با تو با زبانشان ایمان آوردن برای اینکه خونشان ریخته نشه و به مراد خودشون هم رسیدن، اما ما مسلمون ها که هم با زبان و هم با دلمان به تو ایمان آورده ایم، به مرادمان یعنی مغفرت و رضوان و پاداشت برسن. فرمودند این ادعا در صورت صدور از امام سجاد متعلق به قرن اول هجری است و همان مفاد حدیث امرتو ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله فاذا قالوها اسموا مني دماءهم و اموالهم را تایید میکنند. این سخن ایشان. عرض من اینه، بر فرض این که عبارت فوق قابل انتساب به امام علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام باشد، ایشان تأیید کرده، یعنی امام سجاد اگر اینشون گفته باشد تأیید کرد که در زمان خودشون افرادی برای حفظ جانشون مسلمان می شدند در حالی که ایمان قلبی نداشتند. دوران ایشان، یعنی دوران امام سجاد، سال 38 تا سال 98 مصادف دو سالگی بود که ایشون آمدند. ایشون به اصطلاح وارد دوران اموی میشه. تا آخر عمر ایشون در دوران بنی امیه زندگی کردند و در این دوران فتوحاتی اتفاق افتاده که غالبا فاقد معیارهای اسلامی بوده. این چه ربطی به پیغمبر قرآن داره؟ بدون تردید توسط بنی امیه کسانی برخلاف موازین اسلام و قرآن سرشون اومده و امام سجاد هم دارن گزارش میکنن، آقا یه عده‌ای اینجوری اومدن مسلمون شدن که خونشون، جانشون، مالشون محترم بمونه، چون اگه مسلمون نمی شدن فرض میکنید توسط بنی امیه کشته می شدن. هر کسی با هر انگیزه ای شهادتین را بر زبان براند از مزایای دنیوی آن که در حکمش حقوق شهروندی دوران ماست برخوردار می شده است. در جلسه دوم عرض کردم که حدیث اینی امرتو ان اقاتل الناس در منابع شیعی روایتی ضعیف و در منابع اهل سنت روایتی مستفیض است که نهایتاً سه راوی آن را به پیامبر نسبت دادند و ادعای تواترش مسموع نیست. به علاوه این روایت با محکمات قرآن کریم در تعارض است و بی‌اعتبار است. بنابراین از این فراز دعای ابو حمزه سومالی هم نمدی برای کلاه شما آماده نمیشه. هیچ ربط به دوره پیغمبر نداره. اصلا ایشون دوره پیغمبر رو ندیده. امام سجاد سال 38 متولد شده، یعنی چند سال، سال 11 هجری پیغمبر از دنیا رفته. ایشون اون مسائل رو ندیده. اونی که دیده مال دوره بنی امیه، مال دوره بنی امیه که ما انکار نمی‌کنیم. پس این مدعی شما رو نمی‌تونه اثبات کنه. اما بحث سوم، اینا بحث کوچیکی. فرمودن یه عنوانش هست: پیامبر میدانست که باید از مؤمن شدن همگان مایوس باشد، لذا به دنبال وادار کردن مردم به تسلیم شدن به قدرتش. نقل ایشون فرمودن پیامبر میدانست، خدا هم به او گفته بود، چند بارم در قرآن آمده که تو از مؤمن شدن همگان باید مایوس باشی. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لحد الناس جمیعا، سوره رعد است آیه 31. یعنی ایمان قلبی همگان میسر نخواهد بود، اما نسبت به سلطه همگان در جزیره العرب بسیار پیگیر بود و البته توفیق هم یافت. پایان نقل. حالا نقد من اینه، بله ایشون درست میگن، در چندین آیه قرآن تمایل پیغمبر به ایمان اختیاری همه مردم بوده. خدا به ایشون نصیحت میکنه، میگه برخی از افراد آدم باشا نیستن، تو خیلی نگران نباش، جوش نزن، اگر لازم بود خدا این کارو میکردم، میتونستم به زور مؤمنشون بکنم، اما من نمیکنم. تو هم خیلی نمیخواد دنبال مؤمن کردن مردم باش. حالا یکی دو تا آیه من نشانه میدم و یکیش هم میخونم غیر از اون که ایشون فرمودن. یکیش در سوره یونس است، آیه 99. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتی یکونوا مؤمنین. اگر پروردگار تو میخواست تمام کسانی که روی زمین هستن همگی به اجبار ایمان میوردن، یعنی به اراده تکوینی خدا افراد رو مؤمن خلق میکرد، آیا تو میخوای مردم رو مجبور کنی که ایمان بیارن؟ استفهام انکاریه. خب معلومه که نمیخوای همچو کاری بکنی، پس چرا همه جوش میزنی؟ این آیه ای هم که ایشون خوندن درسته، به همین دلالت میکنه. اما تمایل پیغمبر، نتیجه عرض من اینه، تمایل پیغمبر برای ایمان همگانی درسته، اما این امر هیچ ربط به اسلام اجباری با زور شمشیر نداره. پس به عبارت دیگه استدلال ایشون در اینجا منتج به نتیجه‌ای که مایل بودن نیست. بحث چهارم، اینم بحث کوتاه و نکته جالبی درش هست. پیامبر دنبال ساختن جامعه متکثر دینی نبود، برعکس به دنبال ساختن جامعه امن برای پیروانش بوده. عبارت ایشون دقیق‌تر توضیح بیشتر میگه. فرمودن قرار پیغمبر این بود که جامعه اسلامی تحت قوانین خود بسازد که مؤمنان بدون مزاحمت به عبادت و اطاعت عاشقانه به آیین او مشغول شود و دیگران هم تسلیم قوانین خود بسازد، تسلیم قوانین حکومتی یا قدرت سیاسی او شوند و مزاحمت ایجاد نکنند. پیامبر، بلکه هیچ پیامبری، جامعه پلورال متکثر نمیخواست. او آمده بود دینش را تبلیغ کند و مسلمان و غیر مسلمان از حقوق برادر برابر در زمان او برخوردار نبودند. این فرمایشش، نقد بنده اینه: خداوند در پی تأسیسی بود، تأسیس جامعه ای بود که همه ادیان ابراهیمی در آن امکان زندگی مؤمنانه داشته باشند، نه فقط مسلمانان و پیروان محمد ابن عبدالله. در آیات 39 تا 41 سوره حج که این اولین آیاتی است که اذن جهاد به مسلمان ها داده شده بعد از سالها فی الواقع تحمل شدائد در مقابل مشرکان. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، الذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر. بعد ادامه پیدا میکنه، میگه ولولا دفع الناس، دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساج یذکر فیها اسم الله کثیر. یعنی چی؟ یعنی این که به کسانی که جنگ بر اونها تحمیل شده اجازه جهاد داده شده، چرا که مورد ستم قرار گرفتن، خدا بر یاریشون تواناست. همونا که از خانه و شهرشون به حق به ناحق رونده شدند چون بگفتن پروردگار ما خداوند یکتاست، و اگر خدا بعضی از مردم رو به وسیله بعض دیگه دفع نکنه، دیرها، صومعه ها، معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام خدا در اون زیاد برده میشه ویران میشه. اسلام اومده همه اینها رو حفظ بکنه، عملا هم حفظ کرده، نه فقط مساجد رو، صومعه و دیر رو هم حفظ کرده، کنیسه رو هم حفظ کرده. من یادمه دوران کودکی خودم توی شیراز، توی کلاسی که کلاس ابتدایی که من مدرسه می رفتم، هم کلاسیام که کنارم بودن هم ارمنی بود، هم یهودی بود، هم مسلمان بود، هم بهایی بود. اینا رو من توی یک کلاس، هم زرتشتی بود. من اسم اون هم کلاس زرتشتی من، چون اسمش با قاف شروع می شد و همیشه قبل از اسم من بود، هنوز یادمه، آلبرت قازاریان بغل دست من می نشست و هم کلاس من بود تو کلاس دوم ابتدایی. اون یهودی رو هم یادمه، اون بقیهشون هم یادمه. ما اینجوری زندگی کردیم. این فقط دوره ما نبوده، دوره پیغمبرم بوده، بعد دوره بعد از پیغمبرم همینجوری بوده. در مورد، حالا اگه گفته بشه که این فقط چیز بوده، فقط در مورد اهل کتاب بوده، خب در مورد مشرکان چی که شما خیلیشون ادعا فراوان میکنه که فقط یا مرگ یا اسلام، غیر دیگه راه دیگری نداره. ببینید اینو قبلا هم خوندم، دوباره هم میخونم، آیات 8 و 9 سوره ممتحنه. توی اینجا ملاکی که داره میگه که حتی این نیست، میگه که شما حتی میتونید، خدا نهیتون نکرده از کسانی که علیه شما نجنگیدن، شما را از خونه و دیارشون بیرون نکردند، به کسانی که این کارا رو سر شما آوردن همکاری نکردن، نهیتون نکرده که برید با اینا همکاری بکنید، دوست باشید. خب اینا مشرک هم بودن. پس چی بگید که خدا یا اسلام یا قرآن این گونه با افراد دیگه برخورد کرد؟ یا آیات منسوخ نشده، آیه سیف که میگن همه رو منسوخ کرد، یه قول مردوده. این قولی است که عباسیان درست کردن، امویان درست کردن. این قول هرگز حداقل در شیعه پذیرفته نشده. بسیار از علمای اهل سنت هم نقضش میکنن و اون رو نادرست میدونن، چون آیه رو قبلا خوندم دیگه نمیخونم. اما در مورد تکثر دینی، تکثر دینی، ببینید آیه 62 سوره بقره، باز وقتی ما اینا رو میخونیم برخی از این اهل سنت سنتی، یعنی کسانی که فکر میکنن هر چیز تفسیر قرطبی نوشته درست است، میگه آیه منسوخ شده. والا منسوخ نشده، این آیه قرآن است، هنوزم باقی است و ما بهش قائل هستیم. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. از تزید بهتر تکثر میخواید؟ میگه چی؟ میگه که اونایی که ایمان آوردن، یعنی مسلمونا و یهودی ها و نصرانی ها، مسیحی ها و صابئین، اینها کسانی هستن که تو این محورها مشترکن، ایمان به خدا دارن، ایمان به آخرت دارن، عمل صالح میکنن، اینا نه خوفی دارن، عجشون نزد خدا محفوظ خواهد بود. خب حالا این آیات، اینا نمونه آیاته. من یه عبارتی از یک استاد طراز اول بین المللی آمریکایی میخونم، قبلا هم کتابش رو معرفی کردم، این در کتاب Following Muhammad Rethinking Islam in Contemporary World هست. این کتاب دو بار به فارسی ترجمه شده، اقتدا به محمد، این بازگشت دوباره به اسلام در دنیای معاصر است. یه بخشیش که کاملا به این ادعای دوست ما مربوطه رو من انتخاب کردم میخونم. ایشون اول که در حوزه عرفان اسلامی طراز اول ذکر کردم که مصحح و مترجم حلاج هست، یعنی کاری که بعد از ماسینیان کرده قدم بسیار بزرگی در حلاج شناسی برداشته و از اون کسی هم است که با حلاج حال میکنه، یعنی من تو مجلسش بودم وقتی که حلاج رو با عربی میخونه خودش به حالت خلسه فرو میره. در اسلام شناسی هم طراز اول است. آقای دکتر سروش قاعدتا مقام علمی ایشون رو میشناسه. میگه که پلورالیسم دینی از ابتدا قاعده پذیرفته شده در جامعه اسلامی بوده است. اینو من مسلمون نمیگم، اما این در حالی است که در کتاب سنت آگوستین متوفای 390 میلادی، دین راستین همواره مفرد است نه جمع، یعنی هیچ وقت اینها ریلیجنز به کار نمیبرن، ریلیجن هست، یک دین هست و اون دین یعنی مسیحیت کلیسایی. اینو تو کدوم کتابش آگوستین گفته؟ Of True Religion، در دین راستین. مثل ارنست متذکر شده اگرچه پلورالیسم دینی حقیقت پذیرفته شده در دوران پست مدرن و پسا استعمار است، اما این امر یکی از تعالیم قرآن و محمد از ابتدا بوده است. او لا اکراه فی الدین را 256 بقره یکی از پایه های این ادعا دانست. به نظر وی تنوع دینی، پلورالیسم دینی، یکی از برنامه های الهی، دیوین پلان، در قرآن است. قرآن انبیاء پیشین، کتب مقدس و وحی الهی به آنها را پذیرفته است. اون وقت خود ارنست به این آیه قرآن استشهاد کرده، آیه 48 سوره مائده، میگه این سند تنوع و تکثر دینی در قرآن است. لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا ولو شاء الله لجعلکم امتن واحده ولکن لیبلوکم فی ما آتاکم فاستبقوا الخیرات الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. چقدر آیه زیباییست. ما برای هر کدام از شما آیین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر خدا میخواست همه شما را امت واحدی قرار میداد، ولی خدا میخواهد شما را در آنچه به شما بخشیده بیازماید، استعدادهای مختلفتان را پرورش دهد، پس در نیکی ها بر یکدیگر سبقت بجویید، بازگشت همه تان به سوی خداست و سپس آنچه در آن اختلاف میکردید به شما خبر خواهد داد. یعنی داوری در آخرت است. در دنیا بنای اسلام، بنای قرآن، بنای پیامبر پذیرش تکثر و تنوع دینی بوده است. ارث مقررات اهل ذمه را مبتنی بر تضمین امنیت آنها و معافیت مردان از خدمات اجباری نظامی در مقابل پرداخت جزیه امری مترقی در دوران میانه دانسته است و آن را با غرب مسیحی مقایسه کرده که غیر مسیحیان از جمله یهودیان از هیچ حقوقی در جوامع مسیحی برخوردار نبودند، نه تنها برخوردار نبودن، بلکه همواره مورد تحقیر و جنایت قرار می گرفتن. اقلیت‌های دینی تحت تفتیش عقاید و انگلیسیون بودند. خب اما نکته آخرم در این قسمت، واضح است که حقوق مساوی شهروندی از پدیده‌های دوران مدرن است و نبود آن در دوران گذشته را، دوران میانه را مذمت کردن نوع ابتلا به زمان پریشی است. تعالیم اسلامی ظرفیت کامل برای حقوق مساوی پیروان همه ادیان را دارد، آنچنان که در کتاب حق و ناس خصوصا ویرایش دوم آن تشریح کرده. آری اجرای احکام فقهی قرون گذشته بدون اجتهاد در مبانی اصول در این دوران مبتنی بر تبعیض دینی است. حالا ما اینا رو فراموش کنیم، بیام یک کاسه بگیم که اسلام پلورالیسم دینی را بر نمیتابد. خب حالا کدومش رو به نظر شما، این دوتا استدلال مقابل هم، یه استدلال از روشن فکر دینی، یه استدلال هم از کارل اس یک استاد غیر مسلمان، کدامش درست‌تر بود؟ خب بحث پنجم و بحث آخر از مبحث اول، فرمودند اخلاق اسلامی اخلاق جنگ و جهاد است. بسیار چطور؟ نقل قول از ایشان: همانطور که ما پیامبر رحمت را بزرگ کردیم، پیامبر جنگ یعنی نبی الملحمه را هم باید در نظر بگیریم. او فقط واعظ مصلح نبود، یک انقلابی مسلح بود. افرادی هم که دور او جمع شدند از جنس مجاهدان بودند که برترین ارزش‌ها را هم در زمان پیامبر داشتند. اخلاق اسلامی اخلاق جهادی است، یعنی بیشتر آنچه به منزله اخلاق اسلامی در قرآن و روایات آمده حول مسئله جهاد و جنگ می‌گردد. ثواب شهید معیار ارزش عبادات است. اخلاقیات مسلمان مجاهد سبکبار مسلح با اخلاق رفاه یا شهرنشینی امروز مناسبتی ندارد. خب این فرمایش ایشون، یعنی ما اخلاقمون هم دیگه گذشته است، فناتیکه، بندازیمش دور. فقهمون که فناتیک، اخلاقمون هم فناتیک، چی دیگه ازش باقی میمونه؟ نقد بنده اینه: اولا جهاد یکی از معیارهای فضیلت در اسلام است، نه تنها معیار فضیلت، معیارهای برتر از جهاد در قرآن تقوا، علم، عدالت و احسان است. خوبه اینا رو به سرعت دنبال کنیم که یادمون نره که بابا این حرفای خوبم تو کتاب ما پیدا میشه، همش آیات سوره توبه و جنگ و جهاد نیست. حجرات آیه 13: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب تقوا بحثیست کاملا اخلاقی، این ربطی به اخلاق جهاد و مهاد و جنگ هم نداره. سوره زمر آیه 9: قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. آیا کسانی که میدونن با کسانی که نمیدونن یکسانه؟ اینا خردمندا هستن که متذکر میشن. خب این که اسلام در عمل باعث رشد تمدن و فرهنگ و دانش بشری بوده، اینا که دیگه دوست دشمن بهش اقرار داره. بله در آیه سوره نساء آیه 95 و 96 هم داریم: فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. بدون تردید اینم داریم، قبولش هم داریم، درستم و سر جاش هم درست است. اما در بعد در سوره نحل آیه 90 هم داریم: ان الله یأمر بالعدل والاحسان. یعنی اینا هم ارزش تو اسلام. پس ما 4 تا داریم، حالا در نظر بگیرید کدومش بالاتره. آیا جهاد از همه اینا بالاتره؟ از تقوا بالاتره؟ از علم هم بالاتره؟ از عدالت هم بالاتره؟ از احسان هم بالاتره؟ من نه. عرض من اینه که پس این نکته اول بود که جهاد تنها معیار فضیلت در اسلام یا اخلاق اسلامی نیست. ثانیا ایشون درست میگن، واقعا روایاتی که دل واقع میخواد بگه نماز شب بخون، میگه که این ثواب 10 شهادت در راه خدا داره. میخوای بری حج، میگه این سعادت این معادل 100 تا مثلا جهاد در راه خداست و الی آخر. حق دارن ایشون، درست میگه، اینا تو روایات فراوان هست. من نوشتم روایاتی که ثواب عبادات و خیرات را بر اساس ثواب جهاد و شهادت تبیین کردن غالبا متعلق به دوران سلطه اموی و عباسی هستند و اگر از اعتبار سندی برخوردار باشن، اگرش رو تو گیومه بگذارید، یعنی ات خبران نیز اگر برخوردار باشن، احادیث موقت دوران خاص هستند و حکم دائمی اسلام نیستن. در مقابلش احادیثی داریم که یکی دوتا هم نیست، یه سنخ احادیث از قبیل مداد العلماء افضل و من دماء الشهدا، قلم دانشمندان به خون شهیدان برتری دارد. خب چطور این برش هم ببینید، اونش هم ببینید، هر دوتا رو بگیم اینا هست، اون وقت به نقادی کنیم، بررسی کنیم، ببینیم کدومش اعتبار سندی داره، کدومش واقعا پیغمبر گفتن، کدومش دیگران ساختن برای این که نرخ رایج روز رو پیش ببرن. ثالثاً، قرار نیست اخلاق اسلامی بدون اجتهاد و نقد احادیث و عدم عرضه آنها به قرآن به کار گرفته شد. تحقیقاً عرض می کنم اخلاق اسلامی از مترقی ترین علوم اخلاق در زمان حاضر است که ظرفیت به کارگیری در دوران معاصر را دارد. این بر ذمه ماست که در هر شاخه این اخلاق اسلامی را عرضه کنیم. اخلاق مثل احکام فقهی نیست که بگیم زمان گرفته است. اخلاق موازین دائمی و جاودانه است. مقاله نوشتم به امید خدا در همین سال 2021 میلادی به انگلیسی منتشر خواهد شد و ادعای خودم اینه که آمدم بر اساس مبانی کانتی قابل پذیرش در محافل اکادمیک فعلی 10 ارزش جاودانه قرآنی رو مطرح کردم، معنی ارزش های اخلاقی. انشاءالله منتشر بشه، به فارسی ترجمه بشه، دوستان ببینن اینها رو هم ما داریم. اینجوری نیست که فقط فکر بکنیم که فقط آیات سوره توبه هست، اونم خارج از کانتکستش خوندن. رابع، نکته اخیرم در این قسمت، پیامبر جنگ یعنی نبی الملحمه، حاشیه رقیق بر متن غلیظ نبی الرحمه، پیامبر رحمت است. برخلاف ادعای دانشمند محترم دکتر سروش، ما پیامبر رحمت را بزرگ نکردیم. قرآن که مطلقاً تألیف پیامبر نیست و یقیناً کلام الله مجید است، محمد ابن عبدالله را به عنوان پیامبر رحمت بزرگ کرده است. ما بزرگش نکردیم، خدا بزرگش کرده. و ما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین، آیه 107 سوره انبیا، ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. بزرگ کردن نبی الملحمه، پیامبر جنگ و خشونت، جنگ و خشونت، برنامه دوران جنگ های صلیبی، مستشرقان کلاسیک، اسلام ستیزان و اسلام گرایان تندرو بوده و هست که با تاریخ نگاری انتقادی مدرن هم سازگار نیست. احیای دوباره این روایت مخدوش، خارج کردن آن از زمینه تاریخیش و غفلت از موازین قرآنی و اصول رفتاری پیامبر خدا، جفا به محمد ابن عبدالله و اقدامی کاملا ارتجاعی است. گویندش هر که می خواهد باشد، برای گوینده احترام قائلم، اما این قول رو نهایتا قول ارتجاعی می دانم. خاتمه مبحث اول، به عنوان حسن ختام این مبحث یعنی معنای اسلام، عباراتی از تاریخ نگار بزرگ معاصر ایرانی مرحوم دکتر عبدالحسین زرین کوب 1301 تا 1378 را نقل می کنم. زرین کوب از مفاخر علمی در تاریخ اسلام و عرفان پژوهی، مولوی پژوهی، نقد ادبی و نقد تاریخی، و این دوستانی که فراوان میخوان تاریخ نگاری نوین رو ببینن چه هست، زرین کوب از نویسندگان ایرانی تاریخ اسلام کمبریج است. قاعدتا اگه سرش نمیشد تاریخ یعنی چی، تاریخ انتقادی یعنی چی، ازش دعوت نمیکرد. و از معدود ایرانیان متبحر در تاریخ نگاری انتقادی است. زرین کوب با 2 قرن سکوت آغاز کرد، اما در بامداد اسلام و کارنامه اسلام به اوج رسید. عباراتی از وی نقل می کنم که ارتباط وثیقی با بحث امروز ما دارد. این 2 خط از کتاب بامداد اسلامش است. در وجود محمد شور و ایمان خلل ناپذیر بود که او را بر تحمل هر سختی و هر خطر دل می داد و با این همه تا کار به صلح برمی آمد از خونریزی اجتناب داشت. وقتی میگیم پیامبر صلح، اسلام رو بزک نمی کنی. اونی که میگه پیغمبر، پیغمبر جنگ و اقتدار، داره اسلام رو سیاه میکنه. جمع عبارت دوم، این عبارات از کتاب کارنامه اسلام است. من توصیه میکنم این کتاب رو احمد آرام مقدمی فاخری برش نوشته، بخوانید ببینید که یک محقق بی طرف چگونه در مورد میراث پیغمبر سخن گفته، نکات غربیان رو دیده، گزارشاشون هم اشاره میکنه، نظر خودشان کارنامه، حرف ایشونه، کارنامه اسلام یک فصل درخشان تاریخ انسانی است. فتح اسلامی البته با جنگ حاصل شد، اما نشر اسلام در بین مردم کشورهای فتح شده به زور جنگ نبود، خاصه در جاهایی که مردم از نظر اسلام اهل کتاب بودند یا در ردیف آن یهود، نصارا، مجوس و صابئین. ایشون متخصص بین المللی اسلام آوردن ایرانیانه، مدخلی هم که دو در تاریخ اسلام کمبریج نمیشه در همین زمین است. حتی بعدها بت‌پرست های اروپا و هند و تبت نیز توانستند به عنوان مجوس در قلمرو اسلام با پرداخت جزیه در صلح و آزادی به سر ببرند. در واقع این اهل کتاب به هیچ وجه مجبور به قبول اسلام نمی شدند، چنان که یهود بیشک در قلمرو اسلام راحت تر و مرفه تر بودند تا در قلمرو نصارا. به علاوه نصارای شرق نیز، نستوریان، یعقوبیان و جزانها در قلمرو اسلام بیشتر از روم آسایش داشتند، چنان که مجوس هم ذمه‌ای که به اسلامیان می پرداختند به مراتب سبکتر و راحتتر از مالیات سرانه بود که پیش از آن به حکومت خیش یعنی ساسانیان می دادند. این دوستانی که برخی مطالب بیپایر رو توی فضای مجازی می بینن، حداقل برن نار مطالعه بکنن که بابا اجداد ما به زور مسلمان نشدند. روی هم رفته اهل کتاب در قلمرو اسلام در صلح و آرامش به سر می بردن. در هر صورت اسلام رفته رفته در سرزمین های فتح شده انتشار و قبول می یافت و این انتشار نه از راه عنف و فشار بود، بلکه به سبب مقتضیات و اسباب گونگون اجتماعی و پیشرفت و البته پیشرفت نظامی اعراب بود. بخش آخری که ازشون نقل می کنم اینه: این تسامح نسبت به اهل کتاب که نزد مسلمین اهل ذمه و معاهد خوانده می شدند، مبتنی بر یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز بود که اروپای قرون وسطا به هیچ وجه آن را نمی شناخت. در واقع با وجود محدودیتی که اهل ذمه در دارالاسلام داشتند، اسلام آزادی و آسایش آنها را تا حد ممکن تضمین می کرد و به ندرت ممکن بود بدون نقض عهد مورد تعقیب قرار بگیرند. پیامبر درباره آنها به رفق و مدارا توصیه کرده بود. این تسامح با اهل کتاب سبب می شد که آنها در قلمرو اسلام غالبا خود را در امنیت و آسایش حس کنند. احوال یهود بهتر از احوال آنها بود که در قلمرو، بهتر از احوال یهود در قلمرو کلیسا بود. نصارای شرقی آن تساهل و تسامحی که در قلمرو اسلام می دیدند در حوزه کلیسا نمی یافتند. در حقیقت اسلام در غیر مورد اهل کتاب نیست آن خشونتی را که سایر ادیان آن اثار داشتند نداشت. با وجود اختلاف نظری در ماهیت ایمان، در عمل غالبا همان شهادت لسانی ملاک اسلام به شمار می آمد و حتی خود پیامبر با منافقین که آنها را می شناخت نیز رفتارش توأم با اغماز بود و تسامح. بعد از وی نیز اسلام تشکیلات انگیزسیون اروپا را به وجود نیاورد و سیاه‌چال‌های آن را هم ایجاد نکرد. اختلاف امت را مگر در مواردی که اساس اسلام را تهدید کند، مسلمین غالبا نوعی رحمت تلقی کردند. روی هم رفته قضاوتی که کند و گوبینو راجع به رفعت و علوف این حالت مسلمین دارد، مورد تصدیق و تایید تاریخ اسلام و گذشته مسلمین است. وی میگوید، یعنی گوبینو، اگر اعتقاد مذهبی را از ضرورت سیاسی جدا کنند، هیچ دیانتی تسامح‌جوتر و شاید بی‌تعصب‌تر از اسلام وجود ندارد. این مطالب رو سال 1346 و 1348 نوشته، یعنی 10-12 سال قبل از پیروزی انقلاب، تو دوره شاه نوشته، در تحت تأثیر جمهوری اسلامی اینهام نبوده. متاسفانه فضایی جمهوری اسلامی ایجاد کرده که الان باید برگردیم به مطالبی که گذشتگان نوشتن، بگیم بابا اسلام هم این هست، اعمال شما نشانه اسلام نیست، مسئله چیز دیگری است. خب این مسئله اول من به حمدالله تمام شد. اما من پس دوم، این بحث رو بحث شیرین تریست، معنای ولایت. این هم شامل حداقل سه بحثه. انشالله اینو من سعی میکنم در این جلسه به پایان برسنم این مبحث رو. بحث اولش قتل کودک بیگناه توسط خضر ولی الله. ابتدا عبارات آقای دکتر سروش رو نقل میکنم. در سوره کهف داستان خضر و موسی آمده است. نمیداریم در آن زمان موسی پیامبر شده یا نه. خضر که نامش از روایات گرفته شده، یعنی تو قرآن اسم برده نشده، در قرآن به عنوان عبد صالح معرفی شده. یه کارهای عجیبی میکنن که باعث اعتراض موسی و در نهایت جدایی آنها میشه. تازه فراقان بینی ببینه. یکی از آن کارهای عجیب کشتن یک بچه بیگناه است، به این دلیل که باعث گمراهی پدر و مادرش در آینده خواهد شد. غالب مفسران ایشان فرمودند آن را تمثیلی و بیان غیر واقعی دانسته و تعابیر عرفانی کردند. اما دقیقاً از این قصه می شود نتیجه گرفت که خدا به کسانی اجازه ویژه داده است که بدون هیچ دلیل مشخصی جان مردم را بگیرند. پیامبر اسلام این قصه اقتدارگرایانه را نقل کرده است، بیان که در تورات یا انجیل نقل شده باشد. آن اختیاری که خدا به آن عبد صالح داده بود تا جان یک طفل بیگناه را بستاند. این ولایت است. خب، حالا بحث ولایت رو من توی بحث بعدیش دنبال میکنم. اینجا میخوام بیشتر بحث خضر رو بپردازم. اگر دوستان مایل باشن که یه تحقیق خیلی خوب و شسرفته در مورد داستان خضر، در مورد حضرت خضر به فارسی بخوانند، یه منبعش معرفی میکنم که به اونجا مراجعه کنید. وقت من کفاف نمیده همه جزئیات بهش بپردازم، من فقط نکاتی که به بحثم مرتبطه میگم. در دایرة المعارف بزرگ اسلامی ذیل ماده خضر چند نفر، اسم نویسنده‌هاش هم جوان هستن، من نمی‌شناسم، اما مطلبشون مطلب عالمانه است، به نام آقایون و خانم فرامرز هاشمنوچهری، حمیرا ارسنجانی و شکوفه تقی. این سه نفر بخش‌های مختلف یه مقاله بسیار بلند چندین صفحه‌ای رو درآوردن. من عبارت اولش رو می‌خونم فقط برای شما. خضر نام شخصیتی اسطوره‌ای، اسرارآمیز و پیامبرگونه که افزون بر پیوستگی با آیاتی از قرآن کریم، روایت‌ها، افسانه‌ها و حکایت‌های گوناگونی را در فرهنگ دینی و متون ادبی و عرفانی به خود اختصاص داده است. این تاریخ 1398 داره، یعنی مال پارسال منتشر شده، بنابراین مطلب یا لااقل آنلاین شده، مطلب جالبی است. نکات بسیار جامع الاطرافی، هم به لحاظ قرآنی، هم به لحاظ عرفانی، هم به لحاظ روایی، هم به لحاظ فولکلور، هم به لحاظ متون دیگر ادیان توش آمده. فکر میکنم کسانی که تو این زمینه تمایل داشته باشن منبع خوبی باشه. آیات مورد بحث سوره کهف است. سوره کهف از آیه 65 تا آیه 82. من برخی از این آیات رو که به بحثم مربوط میشه میخونم، چون همش رو الانم وقت کمه نمیرسم. آیه با این شروع میشه. خب بعد از این که با صاحب خودش جناب موسی که گفته میشه یوشع ابن نون بوده و وصیش بوده، میرن و در کنار تلواقع دریا قرار میگیرن، وعده داده شده که شما ملاقات خواهی کرد با فردی که دنبالش هستی، که حالا من از بر اساس روایات چون توی قرآن نیست توضیح میدم. فوجدا عبدا من عبادنا، بعد میگه که چی؟ رحمتی از جانب ما بهش داده شده بود و علمناه من لدنا علما. این آیه خیلی آیه عجیبی است. 6-7 بار توش نام ما توش به کار رفته. ببین، عبدا من عبادنا، اتیناه رحمتا من عندنا، علمناه من لدنا علما. علمش و رحمتش همش مال ماست. این ماست، مال ماست. خب بعد موسی بهش میگه، موسی پیغمبر است. حالا ایشون برخیام ذکر کردن که اون ممکنه پیغمبر تو مقام پیغمبریش نیاز به کسی دیگه داشته باشه. حالا نمیدونیم تو اون زمان، به هر حال موسی رفته میخواد از ایشون مأمور شده که از جناب عبد صالح چیزی یاد بگیره. اونم نمیپذیرتش، میگه تو نمیتونی با من بیای، شرایط منو نمیتونی بپذیری. میگه نه من صبور خواهم بود. بهش میگه که خب بسیار خوب، هر کاری که دیدی سوال نکن. میگه بسیار خوب. بعد اولین میبینه رفتن تو کشتی نشستند و بعد شروع کرد کشتی رو سوراخ کردن. بعد رفتن اونجا بچه رو، بچه کشتنشون، ایشون گفتن اونو میخونم. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله، تو برخورد کردن به یک بچه، پسر بچه و اونو کشتش. قال قتلت نفسا زکیه بغیر نفس، بدون قصاص بچه نفس محترم رو میکشی؟ لقد جئت شیئا نکرا، تو کار زشتی انجام دادی. بعد اینجا میگه مگه بهت نگفته بودم که تو نمیتونی زبون تو خود بگیری، نمیتونی با من بیای؟ میگه قول میدم دفعه دیگه نکنم. بعد میرن یه جا توی دهکده، خلاصه نون میخوان، بهشون نمیدن، مهمان نوازی نمیکنن. اونجا دیوار در حال ریختن بوده، میگه بیا واسه بیا این دیوار رو درستش کن. میگه بابا اینا بهمون نون ندادن بخوریم، ما تو میگه بیا دیوارشون رو درست بکنیم، چه کاریه که میکنی؟ میگه نگفتم به تو نمیتونی با من راه بیای، دیگه برو کنار، من رفتم و جای من از تو راه جداست. بعد شروع میکنه میگه حالا این چیزایی که تو نتونستی تحملش بکنی، من رازشو بهت میگم. هازا فراقون بینی و بینکس و نبه و که به تعبیل مالم تستسته علیه صبر، اون چیزایی که استطاعت نداشتی که صبر بکنی من برات میگم. اما الغلام فکان ابواه مؤمنین تشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، اون نوجوان پدر و مادرش با ایمان بودن، بیم داشتیم که اونا رو به طغیان و کفر واداره در آینده. ما اراده کردیم ان یبدله هما ربه هما خیرا، یک جانبی بچه بهتری به این، این بچه رو که کشتیم یه بچه بهتری به اینها متولد خواهد شد. منها زکاتن و اقرب روح ما، که فرزندی پاکتر و با محبتتر خواهند داشت. ظاهرنی دختری هم خدا بهشون میده و میگن تو روایات هست که از نسل ایشون انبیا زاده شدند و چوچ. بعد آخرش میگه که و ما فعلتهو ان امری، من این کار از جانب خودم انجام ندادم. ذالکه تعویل و مالم تستت علیه صبر، این تعویل اون چیزهایی بود که تو صبر نتونستی برش بکنی. این فلواه گزیده این آیات. اولین نکته اینه که این آقای عبد صالح، نمیخوام بگیم اسمش کی بود و چی بود، چون تو روایات هم هست، شیعه تطبیقش میکنه به امام زمان تو زمانی که حضرت علی از دنیا رفته، اولین کسیه که میاد مثلا به حسنین تسلیت میده. اینا رو هم من خوندم دیدم، اینا نمیشم نفیش کرد، نمیشم باورش کرد، بالاخره یک کسی هست گفته میشه همچون خصوصیاتی داره. اما سوال من اینه، این فرد آدم بوده یا فرشته بوده؟ اگه فرشته باشه دیگه هیچ کنون بحث بعدی پیش نمیاد. اگه آدم باشه و خب بحث اقتدای آدمانه بهش، بشری بهش ممکن خواهد. حالا به این نکته گوش کنید. از جمله تفاسیر نوین خضر و موسا، تفسیر ابوالعلا مودودی است. آقای مودودی در سال 1358 شمسی، 1979 میلادی، درست هم سال انقلاب، از دنیا رفته. ایشون متکلم و مفسر معاصر هندی است. اگه دوستان با ادبیات هندی پاکستانی آشنا داشته باشن، متفکر طراز اولشون، به خصوص تو تفکر سنتی، یعنی اقبال توی تفکر نواندیشانه، مودودی تو تفکر سنتی اهل سنت جدید، و یکی از کسانی که به شدت ازش متاثر شده سید قطبه. سید قطب از متاثرین از مودودیه، اینقدر فرد متنفذ در جهان اهل سنت. ایشون نوشته تو تفسیر خودش، این رو چون دیدم برخی مفسرین فارسی هم چیزایی نوشتن، ایشون اقدم از همه هست، نوشته که خضر نام، ببخشید، گفته که اولا دیدار موسی با خضر مربوط به ابتدای مرحله نبوت موساست، زیر تا ایشون بعدن تربیت الهی رو تجربه بکند. خب میدونید به خاطر اینه که میگه که نمیتونه پیغمبری، اون پیغمبر اولی العزم، بیاد مثلا بگن تو چیز نمیدونی، پشت برو پیش آقای خضر درس بخون. ثانیاً خضر را از جمله فرشتگان به شمار می آورد، زیرا به باور او تنها فرشتگانند که به اراده و اختیار خود عمل می کنند و خضر در مقام انسان نمی توانست با تخطی از شریعت مرتکب گناه شده باشد. نکته فوق العاده مهمی، تمام فلواقع اون نکته اصلی بس به اینجا برمیگرده که آیا یک ولی الله اجازه همچه کاری دارد، مودودی برای اینکه این مسئله رو پاک بکنه میگه این آدم نبوده، این بابا این فرشته بوده. زیرا خب و این دیدگاه است که در آثار متقدمان نیز یافت میشود. خب از ابن حجر هم استناد شده اینجا که من مراجعه نکردم، توی منابعش هست. این مطلبی که عرض میکنم تو همون مقاله دارت المعارف اومده با همه آدرساش که عدسشون برده بشن ببینیدشون. پرشت شمردن خز همچنین مشکل یافتن پاسخی برای طول عمر او رو هم مرتفع میکنند. در روایات و در فولکلور هست که خز آب حیات دست پیدا کرده بود و جزء دیرزیسترین انسانهاییست که شناخته شده است. میگه اگه اینجوری باشه خب دیگه فرشته که مرگ نداره، ولی آدم باشه بحث اینه که حالا چطوری این همه سال زنده مونده. از نو هم فرض کنید بیشتر. از چیز دیگری که اینجا نقل شده روزبهان بغلیست. ایشون علم موسار، علم تکلیف و استدلال و علم خضر را علم لدنی و غیب میدانسته. میدونید روزبهان بغلی یکی از بزرگترین عرفای اقدم ماست، همشهری بنده هم بوده. حالا ایشون اونجا موسا رو در مقام تأدیب و خضر رو قائم در مقام کشف و مشاهده می شماره. خب این هم نکته دیگره که این دو وعا دو مرحله متفاوته. یعنی فی‌الواقع موسا اهل شریعت است و خضر اهل طریقت. این دو تا مقام متفاوتن. اون داره از ظاهر شریعت میگه، این داره از باطن دیانت میگه. این دوتا نه با هم تعارضی ندارن، دوتا وعاء مختلف هستن. این به اصطلاح اگر بخواد کارهای جدید رو تو این زمینه ببینین، همون آقای کارل ارس که نقل کردم یه کتاب دیگه دارد. این از کتاب درسی هست، کتاب بسیار ارزنده هم هست. خدا کند این رو یک بزرگوار پیدا بشه به فارسی ترجمه کنه. عنوانش هست How to read the Quran A new guide with select translations. چگونه قرآن را بخوانیم؟ بحث قرائت لفظی نیست، یعنی چگونه قرآن را بفهمیم. یک راهنمای جدید با ترجمه گزیده، یعنی بسیار از آیات رو، آیات بسیار مهم قرآن رو آمده ترجمه و تفسیر کرده. از جمله سوره کهف. سوره کهف چون مذاق عرفانی هم داره خیلی نظرش رو جلب کرده. داستان ذوالقرنین رو داره، داستان اصحاب کهف رو داره و داستان موسی و خضر رو داره و ریشه های موسی و خضر رو هم پیدا کرده. آقای دکتر سروش درست میگه این مطلب در تورات و انجیل سابقه نداره، اما بی سابقه نیست. در ادبیات دیگر فی‌الواقع بین المللی مطالب یافت میشه خیلی به این نزدیکه. چیزی که الان ایشون مطابق تحقیقات خودش ذکر کرده برای بحث جاودانگیش میگه افسانه گیلگمش هست. خب من یادم بچه که بودم گیلگمش رو خونده بودم، میفهمم چی بوده، دنبال جاودانگی بوده، خضرم دنبال جاودانگی است. اما چیزی که خیلی به این بحث قرآنی نزدیکه، پیچ از قداستش هم کم نمی‌کنه، این قرابت فرهنگ ها رو نشون میده، یک کتابیست آقای تامپسون در نیمه قرن بیستم منتشر کرده. ایرن تامپسون دو نفر هستن، بعد اینا رو اومدن با همین کتاب شش جلدی هست. این فهر بزرگترین فهرست اساسی ادبیات عامیانه بین‌المللی است به زبان انگلیسی، طرفم آمریکایی است. Motif Index of Folk Literature 1958 یک جلدش منتشر شد تا 1983 ادامه پیدا داشت کرد. در شماره 759ش بحثی است که مرتبط با بحث موسی و خضر، عنوانش هم از God's Justice Vindicated یا یکی دیگرش از Angel and Hermit فرشته و زاهد. وقتی اینا رو میخونیم میبینیم که بی ارتباط نیست با بحث موسی و خضر و میتونیم بر اساس این کارای پیش ببریم. این توی اون مقاله هم ظاهرا نیست، این بحثی که از دید اون نویسندگانم مخفی مونده. خب من همونطور که آقای سروش هم ذکر کرده که در کتاب بیان ساده گنابادی و امثالا اونا رو هم نگاه کردم، آمدن نکات قشنگی هم ذکر کردن که حالا وقت ندارم نمیپردازم بهش. مثلا گفته شده که کشتی رو اول اینکه موسی دچار عجب شده بود، خودبینی شده بود، فکر میکرد که بعد از پیغمبریش دیگه از همه دنیا سر و داناتره. خدا جبرئیل رو فرستاد، حالا مطابق روایت جبرئیل رو فرستاد، گفت که موسی میخوام جلد بفرستمه که ببینی از تو داناترم پیدا میشه و تو ناخون چیزش هم به اصطلاح نمیشی، برو فلان جا ماهی میبری همراه، برو چجوری پیداش کنم. گفت میری فلان کنار دریا ماهی که میخوای بخوری میبینی پرید تو همونجا پیداش میکنی. بعد وقتی میره سراغ اون میگه که من موسی هستم، میگه نمیخواد تو معرفی کنم، خودم میشناسمت. میگه تو از کجا منو میشناسی؟ میگه همون که تو رو فرستاد منو، تو رو هم به من معرفی کرد. و بعد اتفاقا که میفته، چرا بهش میگن خضر مثلا؟ چون باعث حیات بوده، همه جا سرسبزی باعث میشد. وقتی که کشتی رو سوراخ میکنه میگن این کشتی نفس اماره است که سوراخش میکنه که شیطان در بدن تو طمع نکنه. خیلی تعابیر قشنگی میکنه. و بعد از اون سمتش وقتی که این بچه کشته میشه میگه این فروغ قوای غضبیه و شهویه بوده که توسط کشته شده، توسط تو با تیغ فلواقع ریاضت کشته شده تا بعد نفس مطمئنه به جایش بنشیند. اون چه بوده؟ اون مثلا معرفت بود، اون دیواره که درست شده که به دست نااهل، اون کنزی که زیلش بوده نیفت. هر کدوم رمزی حالا میفرمان به جای خودش. بالاخره ببینید این داستان داد میزنه که بیانش تمثیلیه، سیمبالیکه، نمادینه. خب یعنی بیان واقعی نیست. وقت جایی که بزرگواری که تمام قرآن رو فی‌الواقع میگه خواب بوده، ما باید بگردیم تعبیرش کنیم. حالا جایی که دیگه یقین داریم که این تعبیر برداره، بیان تمثیلیه، اینو میگه نه اتفاقا یکی بیان واقعیه. خب بیان واقعیه یعنی شما دو مقام با هم خلط کردی. موسی اهل شریعت مکلف به تکلیف است، بذر اهل طریقت این دنبال امر دیگری است. اصلا وعاء تکلیف نیست، ظرف تکلیف نیست، از این نمیشه تکلیف استخراج کرد. خب اگر داستان تمثیلی و نمادین باشد، یعنی متعلق به عالم واقع و تکلیف و شریعت نیست تا قبح قصاص قبل از جنایت و قبل و قتل نفس محترمه مطرح شود. این با همین یک نکته، این را قبل از من هم گفتن، یعنی چیز تازه من اینجا ذکر نکردم. به عبارت دیگر وقتی اشکال وارد است که بیان واقعی باشد و تمثیلی نباشد، از بیان تمثیلی شما مجاز نیستید حکم تکلیفی استخراج بکنید. اما بحث اصلی من تو بحث دوم، نه تو اولی، تو اولی فقط نکاتی داریم وارد بود. عنوان بحث دوم هست ولایت یعنی رخصت انجام اموری که ما اخلاقا روا نمی‌داریم. نقل ایشون که کمی نقل طولانی هست رو هم من میخونم با اجازتون، بعد نقلش میکنم. ایشان فرمودن، آقای دکتر سروش فرمودن، در منطق شرعی و منطق عرفانی این امر ولایت نام دارد. یعنی همون چیزی که تو اولی گفتین. یعنی چی؟ یعنی این که ما بیایم و جمله آخری رو یادمون نره که عرض بکنیم، این که آن اختیاری که خدا به آن عبد صالح داده بود تا جان یک طفل بیگناه را بستاند، این اسمش ولایت. پیامبر اسلام، این عارف مسلح، واجد این ولایت بوده یا دست کم خود را واجد این ولایت می دانست است. ولی خداوند یعنی کسی که اختیارات خداوند را دارد و خدا به او رخصت و اذن داده است که کارهایی بکند که گاهی ما اخلاقا آنها را روا نمی داریم. به گفته مولوی در داستان قصه، در داستان کنیزک و پادشاه، آن که جان بدهد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. بعد ذکر میکنن که قوانین اخلاقی متعلق به ماست، در مورد اولیا هیچ ناروایی وجود ندارد و اخلاقیات در مورد آنها جاری نیست. قرآن هم میگوید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیه 6 سوره احزاب. پیغمبر نسبت به ما از خودمان اولویت بیشتر دارد، بر ما ولایت دارد. بعد می فرمان عرفان یعنی ولایت شناسی. پیامبران هم قطعا جزء اولیاء حق هستند و اصلا نبوت به اعتبار ولایت نبوت می شود. از دیدگاه دینی و عرفانی پیامبر کاملا محق بوده که هر کاری که می خواهد بکند انجام بده. یعنی اقتدار داشت، دنبال قدرت می رفت. البته به دلیل رخصت الهی، نه سر خودخواهی. نبوت همان ولایت است، یعنی اقتدار و اختیار ویژه‌ای که خدا به پیامبر خود می دهد. اگر ما این اختیار ویژه را انکار کنیم، آنگاه پیامبری به یک انسان مصلح حکیم که در طول تاریخ فراوان بودند تبدیل می شود. داشتن چنین قدرتی به معنای ارتکاب آن نیست. خدا واجد چنین قدرتی است اما مرتکب هر جنایتی نمی شود. پیامبر اسلام هم واجد اقتدار بوده و ولایتی که از خدا به او رسیده، این معنایش این نیست که جواز هر جنایتی با این ولایت داده شده است. عموم محدثان، مفسران و عرفا چنین حقی را همانند خضر برای پیامبر اسلام قائل بودند. پایان نقل قرآن. حالا صورت بندی استدلال ایشون این میشه. مقدمه اول، آنچه خضر انجام داد از باب ولایت او بوده است. مقدمه دوم، هر پیامبر و هر عارفی صاحب این ولایت است. اصولا بدون ولایت نبوت محقق نمیشود. عرفان هم علم ولایت است. نتیجهش این میشه، هر پیامبر و عارفی صاحب همان ولایتی است که خضر داشت، یعنی میتوانند احساس قبل از جنایت بکنند و افراد را به دلیل گناهی که هنوز مرتکب نشده اند به قتل برسانند. توضیح این گفتش داره در مورد تطبیقش در مورد پیغمبر اسلام. پیامبر اسلام صاحب چنین ولایتی بوده است و اگر مقامش بالاتر از خضر نباشد، پایین تر از خضر هم نبوده است. پس وی هم چنین اختیاری داشته است. آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی اولویت پیامبر بر نفوس مؤمنین، یعنی تقدم اراده پیامبر بر اراده و حقوق و احکام مؤمنین. پس اگر پیامبر که جز به حق فرمان نمیداد تصرفی در جان و مال مردم کند، رواست. معنای ولایت همین است. اخلاق متعلق به مقام انسانهای عادی و دار تکلیف است. مرحله باطن مقید به اخلاق مرحله ظاهر نیست، یعنی اصولا ولایت یعنی جواز ارتکاب اموری که جبسا از نظر مردم عادی خلاف اخلاق یا خلاف شریعت باشه. امیدوارم درست تقریر کرده باشم، یعنی منصفانه بگم که ایشون چه میفرماید. حالا نقد من ایناست، در این که عرفا چنین گفتن بحثی نیست. من تایید میکنم، واقعا عرفا همین رو میگن که ایشون گفتن. ایشون درست روایت کرده. مولوی همین رو میگه، ابن عربی همین رو میگه، بقیه عرفا هم همین رو میگن. یعنی عارف سالک در مرحله فنای فلاح دستش دست خداست، ارادش اراده خداست، زبانش زبان خداست، علمش علم خداوند است. حتی فلاسفه هم با تبیین اتحاد نفس نبی با عقل فعال عملا با این تفسیر فاصله ای ندارن. یعنی فرض کنید تفسیر فارابی از نبوت، تفسیر ابن سینا از نبوت، تفسیر ابن رشد از نبوت هم میتونه به این جهان نزدیک باشه. فاصله مثل هم نیستن ولی تو این مسائل نزدیک هم هست. حالا فقها که بحثشان در قلمرو شریعت هست چطور؟ اونها ولایت تکوینی و ولایت تشریعی برای پیغمبر قائل بودن و ولایت تشریع ایشان را فل جمله مطلقه می دانستند. من این بحث رو امروز با توجه به وقتم از منظر شیعی مطرح می کنم. فرصتی شد بعد منظر اهل سنت هم بهش خواهم پرداخت. شیعیان چون این ولایت مطلقه علاوه بر پیامبر برای ائمه نیز مطرح کردند. مراد از ولایت مطلقه یعنی همان تصرفی که هر فرد بر مایملک خود می تواند داشته باشد. یعنی شما توی خونه خودت هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی. چهار دیواری رو اختیار داری، شما تو چهار دیواری خودت هر اختیاری رو داری، ولایت مطلقه تو خونت داری. درست شد؟ پیغمبرم گفته میشه همچو ولایتی نسبت به مؤمنین داشته. یعنی همونطور که ما با بدن خودمون میتونیم هر کاری در مایملک خودمون هر کاری مایل بودیم بکنیم، پیغمبرم میتونه با مؤمنین هر کاری که صلاح میدونه، البته ایشون که به اصطلاح گزافی کاری نمیکنه، هر کاری که صلاح میدونه مصلحت میدونه انجام بده. این میشه به ولایت مطلق. فقیهان در پذیرش چنین محدوده وسیع بر پیامبر و ائمه بر دو قولند. اینجوری هم نیست که همشون یه چیز بگن. اکثر فقها اون رو در چنین محدوده، یعنی پیغمبر و ائمه رو در چنین محدوده صاحب ولایت میشمارن. برخی در اثبات این محدوده یا لااقل در استفاده از چنین حقی از جانب ایشان مرددن، یعنی تردید میکنن که پیغمبر هرگز همچو کاری کرده. به خصوص بحث ما هم خلاف شرع و خلاف اخلاقه، این دو جا رو داریم ذکر میکنیم. برخی هم ورود در میگن این بحثا بحثای بیفایدهی که ما داریم میکنیم. یک گروه اندکی هم معتقدن ولایت مطلقه حتی برای پیغمبر و ائمه هم قابل اثبات نیست، جز فقهای بزرگ ها. حالا برای شما یه خلاصه میگم. یکی از کسانی که ایشون منکر ولایت مطلقه پیامبر و ائمه هست و ولایت مطلقه رو فقط برای ذات ربوبی مجاز میداند و لا غیر، فقط برای خداوند و همه بنی بشر از محمد ابن عبدالله بگیر، علی ابن ابی طالب بگیر، عرفا بگیر، هر که میخواد باشه باشه، اینها میگه مقید و مشروط به قیودی هستن که خدا برشون تعیین کرده، مقید به اخلاق هستن، مقید به شریعت هستند، اینها هم عاید به شریعت هستند. خارج از شریعت هیچ خدا یک ذره اختیار به نه به پیغمبرش داده نه به ائمه داد. اگه اینا رو نخونم شما باور نمی کنید. ایشون میگه که محدوده ولایت اینشان خارج از امور شخصی است، یعنی در امور شخصی افراد پیغمبر ولایتی نداشته. پیغمبر نمیتونسته بیاد زن منو طلاق بده، بگه این زن از این به بعد مال من، همچه کار هرگز نکرده، اون امور شخصیش مشخص نوشته شده. نمیتونه بیاد خونه شما رو فکش بیاد بگه که از امروز مالکیتش رها شد، نقص شد، این خونه از امروز مال منه. میگن بالاخره احترام امامزاده رو متولیش باید نگه بداره، احترام شریعت رو باید پیغمبر نگه بداره و نگه میداشته. پیغمبر بیش از همه مقید به رعایت شرع بوده، همه احکام شرعی که بعد دیگرون گذاشته خودش هم چه کار میکرده؟ خودش هم رعایت میکرده. عبارتی که ایشون آورده که منحصر به ذات ربوبی دونسته این هست: برخلاف شیخ انصاری. شیخ انصاری مثل مشهور فقها ایشون قائل بوده که بله، ولایت پیامبر و ائمه مطلق است. البته بعد در مورد فقها میگه مطلقا اینا ولایت ندارن، شیخ انصاری. اما آخوند خراسانی میگه خیر، پیغمبر و ائمه هم ولایت مطلقه ندارن. ولایت مطلقه اصلا ولایت مطلقه برای بشر ممتنع است. هر بشری باشد ولایتش، اقتدارش منحصر است بر محدوده اخلاق و شرع. میفرماد که اینها در امور جزئی متعلق به اشخاص از قبیل فروش خانه و غیر آن، از تصرف در اموال مردم، دین پیغمبر هیچ اختیاری نداشته. اگر شرع بهش اجازه میداده میتونست کار انجام بده، اجازه نمیداد نمیکرد. و یا به عنوان رئیس جامعه، یعنی به عنوان زمامدار، اونم حقوق زمامدار این امور سیاسی باشه، به مصلحت عمومی باشه، میتونه همچو کاری بکنه. خارج از اینا اختیاری نداره. خب بعد میگه که تردیدی در عدم عموم ولایت ایشان نیست. لذا میگه که این معنا به این معنا ایشان بر خیشاوندان میت در ارث اولویت نداشته است. یعنی کسی میمرده پیغمبر بیاد بگه که ارثشو باید بدی به من، هیچ وقت همچین چیز اتفاق نیفتاده، فقط قبولم نبوده، ارث به وارث میرسه نه به پیغمبر در مورد مؤمنی. یا این که پیغمبر بر همسران از شوهرانشان اولویت نداشته است. خب مواردش همین میشه. اگه شما بیاد بگید که آقا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایت مطلق از هر حیث، خب این تالیف واسطه رو چیکار بکنی؟ اینن میاد میگه آیه النبی اولا بالمؤمنین تنها بر اولویت پیامبر در آنچه در آن مردم اختیار دارند دلالت میکند، نه در آنچه از احکام تعبدی و بدون اختیار متعلق به مردم است. عبارت عربیش هم من نوشتم. بعد میرزای ناینی اینو نقد کرده، گفته که این حرف درستی نیست، ایشون به اقوال اهل سنت نزدیک شده. من اونم نقد کردم، گفتم که چنین نیست و به طور کلی میتونیم بگیم که ولایت مطلقه بر جامل و مال و ناموس مردم حتی پیامبر یا ائمه هم نداشتند. اگر نداشتند وقت معناش این میشود که اصلا اینها دیگه مجاز به قتل کسی، به اصطلاح قصاص قبل از جنایت یا قتل کسی به اعتبار اینکه جنایتی در آینده میخواد مرتکب بشه انجام نمیتونستن بدن. حالا نقد اصلیم به قصه این میشه، نقل قول کردم که مشخص باشه در بیان فقها هم همچه افرادی هستن. این که در علوم رایج اسلامی ولایت پیامبر مطلقه دانسته شده نادرست نیست. یعنی میخوام بگم مشکل نکته که من از جلسه اول شروع کردم و پذیرفتم این بود که علوم رایج اسلامی را قابل نقد میدانم، از تفسیر قرآن، از سیر نگاری، از علوم حدیث، از فقه، از اخلاق، از کلام، امور بشری بوده. همه اینها تحت تأثیر فی‌الواقع جو خاصی تدوین شده است. اما اینکه پیامبر هرگز از چنین اختیاراتی ولو ارتکاب خلاف شرع یا اخلاق استفاده کرده باشد، من احدی از علمای اسلام را سراغ ندارم که چنین ادعایی کرده باشد. هر که همچو ادعایی را پیدا کرده لطف کنه به من خبر بده. بلکه ایشان در عمل مقید به شریعت و اخلاق بوده است. اموری البته در بین شیعه و سنی از اختصاصات نبی دانسته شده است. مشخصا هم تو شیعه است هم تو سنی. من شیخ طوسی رو در مبسوط نگاه کردم، ایشون میاد اختصاصات نبی رو به چهار قسمت میکنه: واجبات، محرمات، مباحات و کرامات. برای هر کدومش هم مثال میزنه. هیچ جا شیخ طوسی و دیگران، علامه هلی هم تو تذکرش داره، از بزرگان اهل سنت هم دارن، هیچ کسی نیومده بگه که پیغمبر مثلا جز اختصاصاتش است که اگر به این نتیجه رسید که کسی را لازم است قصاص قبل از جنایت بکند میتواند. همینی نگفته. یا این که به طور کلی گفته باشم ایشون ولایت همچو ولایت خضر داشته باشد که اون کارو بتونه بکنه، کسی نگفته. خب و نتیجه این میشه که بعد میگم نوشتم که قتل نفس محترمه یا قصاص قبل از جنایت جز اختصاصات نبی نیست، به خصوص که فقها مواردی را که از جمله اختصاصات نبی بوده است با دقت احصا کردند. پرسیدم آیا ولایت مطلقه غیر مقید به شرع و اخلاق بر احدی حتی پیامبران یا پیامبر اسلام قابل اثبات است؟ خب اگه چون این ولایتی بخوایم مثل حضرت خضر به اینا نسبت بدیم، لازمش این است که اینا علم غیب داشته باشن، بیش از علم عادی در اختیارشون باشد. به نظر میرسه تلقی رایج از پیامبری در عرفان، فلسفه و علوم نقلی با تعالیم قرآنی سازگار نیست. یعنی پیامبری که عرفا معرفی میکنن، پیامبری که فلاسفه معرفی میکنن، پیامبری که در متون نقلی ما غیر از متن قرآن معرفی شده، این با پیامبری که ما میشناسیم قرآن به ما معرفی کرده متفاوت است. حداقل مواردی که من تفاوت رو یافتم سرخطاش رو میگم که بدونید من از چی دفاع میکنم و در چی با آقای سروش همراه هم. یعنی بنده معتقدم بله عرفان همین رو میگه که شما گفتی، فلسفه همین رو میگه که شما گفتی، فلسفه رایج، و علوم نقلی همین رو میگه که شما گفتی، اما این قرآن این را نمیگوید و ما متنی داریم که این کلیدیست، معیاری به ما میده که همه اینها رو باهاش مقایسه بکنیم. اون نکته اینه که یه جای قرآن هم نیست. قرآن به ما یاد داده که آقا محمد ابن عبدالله بشری مانند شما بوده است. خب بشری مثل شما بوده، یعنی علمش هم مثل علم شما بوده، رفتارش هم مثل شما بوده، نهایتاً صفات حسنه‌ای داشته مثل اخلاقش، خلق عظیم داشته، اونا رو به ما گفته. اما این بشرون مثلکم، خب این انسانی که شما در عرفان درست میکنید یا در فلسفه درست میکنید یا در علوم نقلی بهش ولایت مطلق میدید، این انسان بشرون مثلکم نیست. کجا یکیشو میگم؟ آیه آخر سوره کهف: قل انما انا بشرون مثلکم یوها الیه انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد. هر که میخواد این راه رو بره باید ایمان به خدا بیاره، عمل صالح انجام بده. عمل صالح توی این چارچوب یعنی عمل به اخلاق و شریعت. این پیغمبر ویژگیش که تصویگیش در وحی، اون وحی خارج از پیامبر به اون نازل میشود. خب من با تلقی آقای سروش مطلقا مخالفم در اون بسیار پیامبرشناسی ایشون. توی اینجا اونی که قرآن به ما معرفی میکنه بشران مثل کم است. خب این نکته اولش. نکته دوم، علم پیامبر چقدر بوده؟ همه قدری که خدا بهش داده، نه یه ذره بیشتر. خب اینا رو که خدا تو قرآن شوخی نکرده که، و شما همه اینا رو باید بذاری کنار، وقت بگی ایشون همون علم غیب خضر رو داشته. خب نداشته. ببینید چند تا آیهشو مثال میزنم. اعراف آیه 88، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لطفاً این آیات رو ببینید، مطالعه بکنید، ببینید متوجه بشید ما از کدوم پیغمبر میخوام دفاع بکنیم. بگو من مالک سود و زیان خودم هم نیستم، و من مریض میشم با مرضم مردم. اگه قرار بود که بتونم از قید مطلع باشم، خب از راه نمیرفتم که اون مشکلات برام ایجاد بشه. چی رو من میدونم؟ فقط اون چیزی که خدا بخواد. از اسباب غیب و نهانم من خبر ندارم مگر و بخشش که خدا اراده بکنه. اگر از غیب با خبر بودم، خب سود فراوانی برای خودم تحصیل میکردم، نکردم چون با خبر نیستم. من فقط نذیر و بشیر هستم، به شما انذار میدم، به شما بشارت میدم. این اصلا با او پیغمبر اقتدارگرایی که دوستمون داره درست میکنه زمین تا آسمون فرق میکنه. یا در آیه 50 سوره انعام، قل لا اقول لكم اني خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملک ان اتبع الا ما يوحى الي. من نمیگم که این خزائن خدا و غیب دست منه. من نمیگم غیب میدونم. من نمیگم فرشته هستم. من بشر و مثل کم هستم، بهم وحی میشه. به علاوه ما یه دسته آیه داریم، نه یکی، یه دسته آیه داریم. یکیشو من میخونم، ما علی الرسول الا البلاغ لست علیکم به مسیطر. پیغمبر وسیله وظیفه جز رساندن پیام ندارد. ای با پیغمبری که شما تصویر میکنید اینا چجوری میخواد سازش بدید؟ اینا فقط مال مکه نیست، توی مدینه هم هست. معلوم میشه پیغمبر دو وظیفه داره، از اون از محمد ابن عبدالله به عنوان رسالت اینه، اینه که من دارم توضیح میدم و قرآن داره معرفیش میکنه. بله مردم آمدن انتخابش کردن تو مدینه، شده زمامدار مدینه، یه کاری هم داره به اون عنوان انجام میده. خب اون حیثیت بشریش هست، اون حیثیت انتخاب مردمش هست، حیثیتی عرفی هست. خب کسی رو که انتخاب کردید باید نظر رو بتونه برقرار بکنه و ازش اطاعت بکنه. اونا مال اون حیثیتشه، مال حیثیت رسالتش نیست. خب نکته آخر این قسمت، سیره پیامبر حکم به ظاهر بوده نه حکم به باطن. یعنی شما وقتی میخوای بیای بگی که آقا پیغمبر اسلام جامع موسی و خضر بوده، هم علم باطن خضر رو داشته، هم علم ظاهر موسی رو داشته، بهترش هم داشته، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، و بعدم آخرش بیا باش بذاری که همون کاری که خضر کرده ایشون هم میتونسته بکنه و بنابراین اون نتایج اقتدار طلبانه و امثالم رو بخوای بگیم. ببینید یه حقایق من عرض میکنم، اینو هر کسی آشنای اندکی با فقه داشته باشه به سادگی میپذیره. وقتی میآوردن قضاوت به پیغمبر، قضاوت هم میکرده در دوره خودش، نه فقط مسلمان قبولش داشتن، یهود و نصارا هم ایشون رو اینقدر امانتدار میدونستن میوردن و به شریعت خودشون برای اونا قضاوت میکرده. خب چجوری قضاوت میکرده؟ آیا به باطن قضاوت میکرده؟ نگاه طرف میکرده بلا فاصله میدونسته این باطنش مثلا فلان است و بهمان است. وقتی به ادعا میکردن دو نفر سر مال دعواشون بوده، نگاه میکرده که این نگاه به لوح واقع میکرده، همونی که واقع بوده میگفته. یا مثل من و شما نگاه به چیکار میکرده؟ ادله محکمه پسند میکرده، بر اساس ادله ظاهری دستور میداده، حکم قضایی صادر میکرده. اگر اون ادله هم که براش گفته میشده، یعنی مدرکی که آورده باشن مدرک جعلی بوده یا قسم دروغ خورده باشن، حکمی که صادر میکرده حکم غلط بوده. خود پیغمبر اینا رو گفته، خودش به ما یاد داده. ببینید این حدیث که برای شما میخونم از حدیث پذیر احادیث پذیرفته شده شیعه و سنی است، از مدارک اصلی بحث کتاب القضا است. میفرماد که پیغمبر فرموده انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضكم الحن بحجته من بعض فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعه من النار. ترجمه: این حدیث در کافی کلینی جلد 7 تو بحث قضاش آمد. توی کتاب اهل سنت هم صحاحشون وجود داره. میفرمان که من در بین شما بر اساس گواهان و سوگندها دادرسی میکنم. شاهد و قسم. چه بسا باشد که برخی از شما از برخی دیگر دلیل‌های محکم پسند بهتری بیارید. من بر اساس او حکم میکنم. اگر دروغ باشه، اگر جعلی باشه، اونی که من بهش حکم کردم و مال رو به او دادم، این قطعه از عذاب آتش است. یعنی فکر نکنید که پیغمبر خدا بهت داده و خوشحال باشی و دروغ اومد یه چیز تو محکمه گذاشتی. یعنی پیغمبر قبول کرده که آه حکم من حکم ظاهری. حالا شما چی جوری میخوای بذاری حساب خضر رو پای پیغمبر بذاری؟ اینه فقط قضاوتش نیست، زمامداریش هم حکم ظاهری بوده. پیغمبر بر اساس اخباری که بهش میرسیده، ائمه همین طوری هم بر اساس اخباری که بهشون میرسیده تصمیم میگرفتن. این تصمیم بشری بوده، این اصلا ربطی به خدا ندارد. مال خدا اونی که تو قرآن اومده، غیر خدا تصمیمی که خودشون میگرفتن. میتونست تصمیم درستی باشه، میتونست تصمیم غلطی باشه، بر اساس مدارک بوده. این که امیرالمؤمنین میاد والی رو میگذاره که بعدن تو کربلا میبینیم جنایاتی آفریده، بیام ایرفان شماتت بکنیم، خب تو وقتی همچه غلطی نکرده بوده و فرد. خب آخرین نکته این که بحث سوم و بحث آخر من گفته شده که معنی ختم نبوت از جانب ایشون اینه که نبوت خاتمه دارد اما ولایت ندارد. خاتمیت یعنی ختمیت اختیارات ویژه پیامبری، یعنی دیگر کسی نمیتواند آن ولایت و اختیارات را ادعا کند. ختمیت پیامبر هم باب را بر امامت به معنای شیعیش بسته، هم بر ولایت فقیه به معنای که فقیهان شیعه ادعا کردند. آقای خمینی در واقع میخواست که پیامبری بکند، یعنی دوباره این ولایت را تجدید بکند. نقد بنده اینه که به صورت کوتاه، این که ولایت با این عرض عریض لازمه این نبوت است تردید جدی است. یقیناً چون این ولایتی برای غیر از پیامبران اولوالعزم قابل اثبات نیست. این که ایشون همه ادعا میکند که آقا همه پیغمبرها ولایت داشتن، کجا همه پیغمبرها ولایت داشتن؟ غیر از این پنجتایی که ما میشناسیم، بقیه شون نه ولایت داشتن نه شریعت داشتن. بس فقط تو ولایت توی بحث پیامبران اولوالعزمه. اولوالعزم هم یعنی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد. این تعداد. در مورد بقیه شون ما دلیلی نداریم. اگه دلیلی دارن اقامه بفرمان. بس این که گفته شده نبوت بدون ولایت بی‌معنا، سخن ناتمامی است. کجا ولایت حضرت یعقوب پیامبر نبوت حضرت یعقوب این بوده؟ کجا نبوت حضرت اسماعیل این بوده و الی آخر؟ ختم نبوت به معنای ختم پیامبری و اختصاصات تشریعی ایشان است. اما بحث دکتر سروش درباره ولایت است که مدعی ادامه آن در عرفا و اسلام تجربه تندیش خودش است. لذا بر مبنای او مشکل به قوت خود باقی است. یعنی اگر هم پیغمبری تمام شد، شما که نمیگی ولایت تمام شده. پس اگه ولایت تمام نشده، هنوز خضر هم هستش. هنوز عرفای تجربه تندیش هم میتونن فعل خضر انجام بدن. پس نتونستید اشکال حل بکنید. مؤمنان تجربه تندیشی از جمله خود ایشان ممکن است عمل خضر را مرتکب شوند. چه جوابی دارند؟ این ربطی به نبی بودن و ختم آن ندارد. باید برای ختم ولایت به چنین معنای چاره اندیشی کرد. من درباره امامت شیعی در بحث علمای ابرار و در انکار مطلق ولایت فقیه به شکل مشروح بحث استدلالی کردم و منتشر کردم، الان واردش نمیشم. جمله آخرم، مشکل نظریه پردازی های دکتر سروش دقیقاً در پیامبر شناسی ایشان است که نه تنها با قرآن کریم سازگار نیست، بلکه در تعارض مستقیم با آنهاست. از بس تجربه نبوی به معنای تبعیت وحی از شخصیت بشری پیامبر و اینکه قرآن تألیف وی است نه کلام الله مجید، یا رؤیای رسولانه، اینکه قرآن خوابهای پیامبر است و نیاز به تعبیر دارد نه تفسیر، و اخیراً محمد اقتدار طلب، یعنی پیامبری که از ابتدا به دنبال به دست گرفتن قدرت و مردم را با شمشیر تسلیم حکومت خود کردن بوده است، اینها پیامبری نیست که قرآن معرفی کرده است. اینها با تصویر روشنی که قرآن از چهره محمد ساخته یا محمد در سیره عملی خود بروز داده، و تاریخ نگاری انتقادی هم به ابعادی از آن دست یافته قابل پذیرش نیست. خب بحث من طولانی شد، ولی خوشبختانه اون دو مبحثی رو که آماده کامل بود تونستم ارائه کنم. مبحث سومم که بحث بسیار مهمتر از این هاست که بحث شارعیت است، این رو به امید خدا در جلسه آینده ارائه خواهم کرد. از صبر و تحمل شما سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.